بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. در بحث تاریخ حدیث و نکاتی مربوط به سیر احادیث شیعه گفتیم که یک عصر، عصر خود اهل بیت هست که عصر تدوین اصول و کتاب‌های اولیه و نظارت خود اهل بیت بر تدوین اصول، البته نظارت نه به معنی نظارت جزئی جزئی، اما نظارت کلی اهل بیت بر سر کار بوده. کار تا جایی آمده جلو که امام عصر علیه السلام در دوران غیبت صغرا صریحاً نامه نوشتن، توقیع صادر شد بر این که فرج او فیها الى روات احادیثنا، به راویان احادیث ما رجوع کنید. یعنی به یک معنا حضرت دارن میفرمان که علما تشخیص میدن که فلان روایت و فلان کتاب درسته، راه براشون بازه برای کشف این که چه حدیثی درسته چه حدیث غلطه. در دوران غیبت صغرا ما نگاه بکنیم چه عالمانی هستن، به من نمونه کلینی هست، صدوق هست، حالا یه خورده صدوق دیرتره ولی هست، صدوق برقی هست، سعد بن عبدالله اشعری قمی هست، صفار قمی هست، پدر صدوق هست و امثال اینها، بزرگان این چنینی هستن. حالا نعمانی و اینا هم بودن در همون عصر غیبت صغرا، حالا اونا با یک پله عقب‌تر، اونا هم درک کردن غیبت صغرا. خب امام زمان هستم در توقیعشون میفرمان که شما چیکار بکنید؟ به روات احادیث رجوع کنید. این روات احادیث و در اون روایت دیگه فرمودن که شما حق ندارید تشکیک کنید وقتی ثقه‌ای برای شما از ما حدیث نقل میکنه. کسی که فنش اینه، ثقه‌ای در این باب، یعنی خبره‌ای در این کار، نقل میکنه میگه آقا این حدیث از امام هست. امام زمان میفرمان حق تشکیک ندارید. در دعاها داریم که شما حق ندارید راویان اخبار فضائل امیرالمومنین و اهل بیت رو رد بکنید. حق ندارید راوی خبر رو رد کنید. در ادعیه داریم. چرا حق ندارید؟ چون راه برای او بازه. مکانیزم حدیث در دوران قبل از غیبت صغرا، در دوران ائمه، طور این اصول چیده شده، طوری شبکه شده با هم که کاملا برای علمای شیعه قابل تشخیصی کدوم حدیث صحیح کدوم نیست. راه بازه. ائمه اجازه ندادن اون اتفاقی که در بین اهل سنت افتاد بعد از پیغمبر، بعد از امام باقر و امام صادق در شیعه بیفته. اجازه این کارو ندادن. به خاطر همین امام کاظم علیه السلام از زندان، یا امام هادی یا امام کاظم یادم نیست، احتمال 90% امام کاظم علیه السلام، نامه نوشتن به اون دو نفری که سوال کرده بودن مثلا شما در زندان هستین ما دینمون از چه کسی بگیریم؟ فرمود اعتمدا، اعتماد کنید، فی دینکما، در دینتون اعتماد کنید، علا کل مسنن فی حبنا و کل کثیر القدم فی ولایتنا، هر کس در محبت ما اهل بیت سنی ازش گذشته، هر کس در ولایت ما اهل بیت قدمی کثیر القدمه، داره در این فاز سیر میکنه، راه برای او بازه، او میفهمه دین چی هست، حق و باطل رو میفهمه چون راه بازه. منظورم اینه، یعنی سیری چیده شده در تاریخ حدیث و شیعه در اون بخش اول که حق از باطل کاملا برای علما قابل شناساییه. ائمه اجازه ندادند، بعد پیغمبر اکرم منع تدوین حدیث بود، نمیدونم جعل حدیث فراوان بود، سنیات امامو قبول نداشتن که امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین اینا رو قبول نداشتن، چیکار میکردن؟ حدیث جعل میکردن فراوان در فراوان، اجازه نمیدادن احادیث منتشر بشه، اجازه نمیدادن احادیث نوشته بشه. یک بلبشوی خیلی عجیبی شد و از همین طریق هم تحریف های زیادی در دین انجام دادن. خب شما میبینید که ائمه ما در دوران امام باقر و امام صادق که اون همه مطلب تراوش کرد از ائمه و به بیرون آشکار شد، در حقیقت دین پیغمبر تازه شکوفا شد، توضیح داده شد. خب اینا همه از طریق کلام بود، همه از طریق نوشتار بود. اهل بیت بالعکس اصرار به نوشتن داشتن، اصرار به انتشار داشتن، اصرار به جلسات حدیث خوانی داشتن، اصرار به حفظ حدیث داشتن، فضایی رو مهیا کردن که فقهای زیادی تربیت شدن، لذا طرق نقل حدیث یک طریق و دو طریق و سه طریق معنا نداره بوده باشه، که مثلا کلینی اگه اصل زرار داره از یک طریق داشته باشه، نه، طرق متعدد بوده. برای همین صدوق در اول من لا یحضر میگه این اصولی که این احادیثی که من در ملا هزار آوردم 5900 خورده ای 5920 خورده ای فکر میکنم اگهش حدود 6000 تا. صدوق اول کتابش میگه این احادیث 6000 حدیث از مثلا بیش از 300 منبع 200 منبع میگه این احادیثی که من اینجا آوردم تمام اینها را از اصول مشهوره معتمده علیه المعول، معول یعنی اول، یعنی همه دارن از این کتاب ها اخذ میکنن، این چیز رائج. علیه المعول یعنی بازگشت، اول، تکیگاه، پناهگاه، همه از اصول مشهوره معتبره. خود صدوق داره میگه، میگه این 2300 تا کتابی که من از توش حدیث آوردم اونم نه کل اون 2300 تا رو منتقل کنه به ملا هزار، نه فقط جنبه های فقهیشو منتقل کنه، چون ملا هزار بالای 90% احادیثش حالت فقهی و فتوایی داره دیگه، کتاب فتواش بوده. میگه این کتابی که داری عملا اخذ میکنی، تو فرض کن داری اخذ به اون اصول میکنی، اون اصول چیه؟ از کجا اون اعتبار اونا چطوره؟ با دو کلمه صدوق توضیح داده، اون مشهوره، بررسی نمیخواد که اصلا. وقتی مشهوره یعنی چی؟ خب نکتهش چیه؟ مشهور باشه مگه شهرت ملاکه؟ میگه نه، مشهوره در مرعا و مسمع امامه، در عصر غیبت صغرا، امام عسکری، امام هادی، امام رضا، امام جواد، همه شیعه دارن به همین کتابا عمل میکنن. خب اگر غلط بود یک کلام امام رضا میفرمود عمل نکنید، یک کلام امام جواد میفرمود، امام هادی، امام عسکری، مگه ما نمیگیم اهل بیت آقا چرا کور ما رو شفا ندادی، چرا فقر ما رو برطرف نکردی؟ ما یک جواب چیه اونجا؟ همه علما میدن، میگن آقا شأن امام که برای این کار نیومده که، امام که دکتر نیستش که بیاد جو مریضای شما رو ویزیت کنه شفا بده، اگر یک وقتی معجزه صلاحی بشه بله، ولی بناش میگیم پس بنا امام برای چی؟ میگه امام برای هدایتگری اومده، لذا نمیشه شما بری امام آقا ما رو هدایت کن، میگه نه هدایتت نمیکنم مگه به معجزه. و این تبیین احادیث صحیح از غیر صحیح و روش شیعه در انتقال حدیث جزء وظایف اصلی اهل بیت بوده، کلیدی اهل بیت بوده. نمیتونیم بگیم آقا در عصر امام صادق، امام باقر، امام صادق بیا تا امام زمان یه سیر احادیثی بوده در شیعه، کتابهایی بوده شیعه بهش عمل میکردن، ائمه اصلا کاری بهش نداشتن، کاری به این سیستم اصلا چه معنا نداره، یعنی از یک شیعه چه این حرفی سر نمیزنه، اصلا چه این فکری نمیاد. ائمه کاملا نظارت داشتن، کاملا اتفاقا نظارت داشتن. مثلا شما میبینید این نمونه رو بگم چون نمونه بسیار بسیار مهمیه، این نمونه از میخوام بگم قوت کتبی که در شیعه منتشر بود و مشهور بود و همه بهش عمل میکردن و و و سیر حدیثی شیعه در اون عصر اول، در اون دوره اول، ماجره شلمقانیه، اونه که شنیدن خب خیلی معروفه. شلمقانی یک فقیه بزرگ شیعه بود، بسیار بزرگ، به تعبیریشون مثلا میگم نفرات اول، جز مراجع اعلم فرض کن، اولیات، مراجع اعلا. خیلی خوب، این آقا زد و در دوران غیبت صغرا چی شد؟ این چپه شد، منحرف شد. چرا؟ با یکی از نواب خاص امامزمان درگیر شد، قبولش نکرد، نپذیرفتش. سبحان الله، خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. یک کسی در سن بالای پیرمردی بعد عمری خدمت به اهل بیت و به مکتب اهل بیت اینجوری منحرف شد. خب بگذاریم، مثل نصیری هم همینن دیگه، محمد ابن نصیر نمیری، او هم همینطور بود، با اصحاب خاص امام زمان در افتاد، با نواب خاص، و قبول نکرد، گفت من خودم باب امامم و امثال اینها. بگذاریم، اونم فرقه نصیریه درست شد و اینها. حالا شلمقانی منحرف شد. خب شلمقانی کسی بود، یک کتابی داشت به نام کتاب تکلیف، کتاب فتوا بود، مثل ملا هزار شیخ صدوق، اونم کتاب تکلیف داشت. این کتاب در روایات داره خانه های شیعه پر بود از این کتاب، دقت بکنید پر بود، میگه بیوتنا منها ملعا، خونه های ما پره، همه داریم عمل میکنیم. حالا امام زمان توقی آمده بیرون، از لعنتش کرد. مثلا شما مرجع امروزی رو فرض بکن، همه دارن بهش عمل میکنن، یه دفعه فرض کن به هر دلیلی مثلا کشف بشه که به هر دلیلی که این آقا مثلا اهل فلان جنایت و جرم و فساد و محرز بشه، نه که بهش انگ بزنن، محرز واقعا به قطعی همه دیگه فحش و لعنت و فلان و از جامعه شیعه بندازه، اصلا اعلام کنه بگه آقا من کافرم، من منافقم. اصلا اینجوری بگه، فرض کنه خودش بیاد بگه آقا من کافرم. خب مردم نسبت به کتابش که حالا داشتیم تا حالا عمل میکردیم چه حسی براشون رخ میده؟ شک نمیکنن آقا این کتاب داشتیم عمل میکنیم، از این بعد هم عمل کنیم یا نه؟ سوال کردن از امام زمان که آقا شلمقانی رو شما لعنت کردی، بیدین شده، منحرف شده، خونه های ما هم پر از این کتاب این هست و ما چیکار کنیم از این به بعد عمل کنیم؟ حضرت فرمود که حکم شلمقانی حکم بنی فضال است. بنی فضال هم همینطور بودن در دوران امام کاظم علیه السلام. اینا شیعه بودن و درست و اهل حدیث و معتمد، عوض شدن، امام کاظم رو قبول نکردن، درست شد؟ بیدین شدن، امام رضا رو قبول نکردن، امام کاظم رو قبول نکردن. امام رضا فرمود که به احادیثشون عمل کنید، خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، هرچی حدیث نقل کردن قبول کنید.
بله
با صادزاد، هرچی حدیث نقل کردند عمل کنید، بگیرید، درسته. هر چی نظر میدن نگیرید، از خودشون حرف میزنن نگیرید، ولی در نقل حدیث چیان درست انجام دادن. یعنی امام کاملا چی داره؟ نظارت داره. حضرت فرمود حکم شلمقانی حکم بنی فضاله، هر حدیثی کتاب حدیثی تا حالا داشت و انجام داد بگیرید، درسته. از این به بعد منحرف شده دیگه نگیرید ازش. امام کاملا نظارت دارن. خب شلمقانی کیه؟ ببینید یه خورده فکر بکنه انسان، شلمقانی با کلینی فرقش چیه؟ چرا امام کل کتاب شلمقانی رو مهر تایید زد؟ چرا؟ مگه شلمقانی تو کتاب و تکلیفش فقط وضو نوشته بود، فقط دو تا حدیث نوشته بود؟ شاید میبینی بیش از 500 حدیث بوده، 1000 حکم بوده، 1500 حکم بوده. حتی عده زیادی معتقدن که کتاب فقه و رضا که امروزه به دست رسیده، در دسترس است، این همان کتاب و تکلیف شلمقانی بوده است. خب این نظری خیلی قویه هم هست، عده زیادی هم قائل داره، من نمیخوام نام ببرم. بعضی ها گفتن که این کتاب، این فقه الرضایی که امروزه هست در بازار چاپ هم شده و اینها، بعضی گفتن این کتاب رساله عملیه پدر صدوقه، بعضی گفتن این همان کتاب و تکلیف شلمقانی است. شواهدی هم دارن براش، ادله‌ای دارن، واردش نمیشیم. حالا سوال، این فقه الرضا، بالاخره این فقه الرضا الان هست، بلکه یا کتاب پدر صدوق فتواییشه، یا همون تکلیف، کتاب و تکلیف قوی تر قولش. این کتاب و تکلیف آقای شلمقانی رو که ما نگاه کنیم توش 10 حدیث داره، 5 حدیث داره؟ نه، احادیث فراوان داره. خب این احادیث فراوان رو شلمقانی از 1 منبع گرفته؟ نه، 200 منبع گرفته، از 150 منبع گرفته، از منابع متعدد گرفته. شلمقانی امامزاده بود، معجزه داشت، مثلا اخذ به علوم غریبه میکرد برای اینکه پیدا کنه احادیث صحیح از سقیم رو بخواد جدا کنه و بفهمه اینا؟ نه، مثلا شلمقانی 10 سر و گردن از کلینی و صدوق و پدر صدوق و شیخ مفید و صفار و برقی و سعد ابن عبدالله اشعری و امثال اینا، حسن ابن ولید و اینها که استاد صدوق، حسن ابن ولید، ابن ولید استاد صدوق، صدوق خیلی بهش ارادت داره در حدیث و امثال اینا، مثلا شلمقانی بر اونها خیلی غلبه و تفوق داشت؟ نه، همون مکانیزم بوده، همون مکانیزمی که اوشون داشته صدوق داشته. برفرض شلمقانی بیدین شد، ولی کتاباش که تو همون مکانیزم نوشته شده که، درسته؟ صدوق هم با همون روش، با همون منابع آمده است، کلینی هم با همون منابع آمده جلو، و ما داریم میبینیم هم قضیه بنی فضال بود در شیعه، جدای از اینا که اصلا علم امامت و جایگاه حجیت امام هست، اون که هیچی، اونو بذاری کنار، نادید بگیری به لحاظ ظاهری بخوای بگی، ائمه ما تجربه بعد سقیفه رو داشتن، منع تدوین حدیث و جعل حدیث، یعنی شرایطی قرار میدن که جعل حدیث اتفاق نیفته، چون تجربه کرده بودن. حالا نستجی رو بر امام شأنش بالاتر از این حرفه، ولی حالا ما دیگه متاسفانه سطح پایین مجبور صحبت کنیم. خب تجربه داشتن، جدای از اون بنی فضال رو دیده بودن، شلمقانی رو دیده بودن، باز هیچ راهکاری قرار ندادن برای اینکه حدیث ها درست برسه، قابل تشخیص باشه. الان شما در همین کتاب، حضور شما عرض کنم که گفتیم اسمش آمد وسط، فقه الرضا، حالا مثلا میگن فقه منسوبه به امام رضا، خب این کتاب فقهی هستش که در حدود 400 صفحه در ابواب مختلف حدیثی. یعنی فقط بحث نماز نیست، فقط بحث وضو نیست، کل بحث نمازها، تیمم، وضو، غسل میت، اعتکاف، حیض و استحاضه، زکات، صوم، نوافل ماه رمضان، کتاب نکاح، عقیقه، قضا و احکام، ربا، نفقه، تجارات، ایلاء و لعان، نمیدونم الان من دارم از روی منابعش میخونم، شرب خمر، لعب به شطرنج و نرد و امثال اینا، باب شهادت و حدود و دیات و تمام اینها الان در این کتابی که جلوی من هست در بیش از 119 بابه. تازه بحثای اعتقادی هم داره درش اواخرش، باب قضا و مشیت و اراده، باب استطاعت و و بحث مستحبات هم داره، بحث تفکر و اعتبار هم داره، امر بالمعروف نهی از منکر هم داره، فضائل اخلاقی، مکارم اخلاق هم داره، حقوق پدر و مادر هم داره، امثال اینجور چیزها رو داره. خب از کل ابواب فقه این کتاب نوشته. چرا امام عصر فرمود کل کتابش صحیحه؟ آقا این یک دونه که حدیث جعلی، یک دونه غلط، یک دونه شاید توش صرف کرده، امام فهمید کلش درسته. خب این مکانیزمی که ایشون داشته که فقط شلمقانی نداشته که، کلینی هم در دسترسش بوده. پس میخوام اینو عرض بکنم در این جلسه که اون همون قسم بخش اول از اون چهار دسته که ما گفتیم، عصر اهل بیت و بعد عصر بزرگان علمای شیعه که تا شیخ طوسی تقریبا میامد، بعد گفتیم سوم اون حد وسط از شیخ طوسی بگیرید تا علامه مجلسی، اون حد وسط، اون قسمت آخرم از شیخ از علامه مجلسی بگیرید تا مستدرک وسائل شیعه محدث نوری. یعنی در این چهار دسته که ما تقسیم کردیم، الان تو این قسمت اول که اصل منابع حدیثی ما تو همین قسمت اولی که ما خیلی اینجا کار دارم، باید یکی دو تا نکته این جلسه بگم، توی همین دسته اول یک پابست محکمی تو روایت وجود داره، یک وثاقت محکمی و یک روش‌های ابزاری فراوان برای تشخیص حدیث صحیح از غیر صحیح وجود داشته. اینطور نبوده علما هر حدیثی رو بیارن هر کاری رو، کاملا برشون محرز بوده این کتاب زراره هست یا نیست، اختلاف نسخه داره یا نداره. این چیز نیست که امروز ما کشف کردیم، خودشون هم داشتن این چیزها رو کامل. میگم کلینی برای 18000 حدیث کافی 20 سال زحمت کشیده، سرش توی این کار بوده، کامل متوجه بوده. صدوق همینطور، بقیه همینطور، حتی درجات دارن بالا پایین. ولی بعد حالا جالبه بدونید، حالا این نکته رو چرا گفتم، مجموعه احادیثی که در این صد، چون تا غیبت کبرای امام زمان رسیدم که شروع شد دیگه، تولید حدیث چی شد؟ تموم میشه دیگه حدیث جدیدی وجود نداره. همون مقداری که از پیغمبر اکرم تا امام زمان هر کی نوشته یا حفظ کرده همونه دیگه، اگه سینه به سینه منتقل شده، اگه نوشته که گفتیم عمدتا به صورت مکتوب بوده، میراث حدیثی عمدتا مکتوب بوده، همون بوده. خب آیا سوال اینه، دقت بکنید، میخوام جایگاه اهمیت اون قشر سوم رو، اون گروه سوم به اسم نسل سوم حدیثی رو بگم. سوال اینه آیا از صدوق بگیر تا کلینی و مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و سید رضی و اینها، این توحف الاغول و امثال اینها، ابن شعبه حرانی و این افرادی که تو این زمان ها کتاب نوشتن، آیا مجموعه آثاری که از این بزرگان امروز به دست ما رسیده است، آیا در این آثار منعکس شده از این بزرگان در زمانه ما که این آثار محتوی بود بر اون نسل اول، یعنی اون احادیث نسل اول آمد تو کتابای کلینی و صدوق و مفید و اینها دیگه، درسته؟ آیا تمام اون احادیث نسل اول آمد تو کتابای اینا؟ یک. دو، آیا تمام احادیثی که آمد در کتابای اینها به ما رسید؟ نه، قطعا نرسید. چرا؟ میتونید رجوع کنید به رجال نجاشی، نمونه مثلا صدوق کتابی داشته مدینه العلل، شبیه کافی بوده، 16000 حدیث داشته، اصلا نرسیده به ما. صدوق کتاب داشته در فضیلت حضرت حمزه، حدیث داشته، نرسیده به ما. کتابی داشته در نبوت، معراج، اینا، نرسیده به ما. کتاب داشته صدوق در ارتباط با فضائل حضرت ابوالفضل، نرسیده. در مورد جعفر ابن ابی طالب، نرسیده. کتاب‌های مزار یعنی زیارات فراوان علما نوشته بودند، نرسیده به ما. یک کامل و زیارات رسیده، خود همین صاحب کامل و زیارات کتب متعدد داشته، نرسیده. خب به ما نرسید، به اون نسل سومی هم نرسید، چرا به اونها رسید؟ کتاب‌های زیادی دست سید ابن طاووس بود، به علامه مجلسی هم نرسید. کتاب‌های زیادی دست ابن شهرآشوب بود. به علامه مسی هم نرسید. حدیثی دارم منظورم ها. کتاب‌های زیاد حدیثی دست علامه حلی بود، دست محقق حلی بود. به علامه مجلسی هم نرسید تا چه برسه به ما. پس پررنگی و اهمیتی که من گفتم دوره‌های حدیثی رو من تبدیل کردم به 4 تا، یه سومی اون وسط جا باز گذاشتم برای اون گروه وسط، علت اینه که اینها متصل بودن به اون منابعی که از صدوق تا طوسی به اون منابع دسترسی داشتن. هنوز اصول اولی از بین نرفته بود، بسیارش در دسترس اینها بود، لذا احادیثی که اینها نقل میکنن بسیار قابل توجه و اهمیت داره. کتاب هایی که در نسل بعد از شیخ طوسی تا قبل از علامه مجلسی نوشته شده، مثلا به عنوان نمونه بخوایم مثلا مطرح بکنیم چند تا حدیث رو، مثلا بشارت المصطفی به عنوان نمونه یکی از این کتاب هاست، مثلا جامع الاخبار یکی از این کتاب هاست. حضور شما عرض کنم که نوادر قطب کتاب، کتاب های کلن راوندی، قطب راوندی نوادر دارد، قصص الانبیا دارد، خرائج و جرائح داره، بسیار کتاب مهمیه. مناقب ابن شهرآشوب، احتجاج تبرسی، فضائل ابن شازان، اینا همه مال این نسل بعده. مزار کبیر ابن مشهدی، کتاب های ابن فهد حلی، کتاب های مرحوم سید ابن طاووس، بسیار بسیار مشتمل بر احادیثی است که اینها دسترسی داشتن به اون منابع اولیه و دسترسی داشتن به اون کتبی که اون گروه از صدوق تا طوسی نوشتند و امروز به دست ما نرسیده، مثل کتابایی که نام بردن. اینها به اون کتابهای صدوق دسترسی داشتن، نه به طور کامل ها، نمیخوام بگم کل در اختیارشون بوده، نه، اما دسترسی داشتن فل جمله قطعا بیش از ما منابعی داشتن که اصلا اون منابع امروز در دست ما نیست. لذا مثل مرحوم شهید اول، شهید ثانی و این نسل، نسل علامه حلی و امثال اینها، دسترسی به احادیثی داشتن. ارشاد القلوب دیلمی، حضور اعلام الدین دیلمی و امثال اینطور کتاب ها دیگه نام نبرم. این مثل کتاب تعویل الآیات، بسیار کتاب مهمی است، بسیار کتاب مهمی است. تاریخ وفات مؤلف 940 قرن دهه، اما خودش تصریح کرده که در این کتاب که ایشون دسترسی داشته به یک کتاب تفسیری فردی به نام ابن ماهیار. ابن ماهیار کتاب تفسیری داشته، از بزرگان علمای شیعه، از کلینی کم نمی آورده در عظمت. ابن ماهیار فردی بوده در عصر کلینی، در عصر غیبت صغرا، از بزرگان محدثین بوده. این آقای ابن ماهیار تفسیری داشته، تفسیرش اصلا به دست ما نرسیده. صاحب تعویل الآیات که متوفای 940 قرن 9 و 10 هست، ایشون بسیاری احادیثی که در این کتاب آورده از تفسیر ابن ماهیار آورده. پس فایده اون دسته، اون بخش سوم در این هست، اتصال ما و رسوندن بسیاری از اون منابع از دست رفته ولو به صورت پراکنده. حالا اینی که گفتم شواهد فراوان داره دیگه، یعنی نمونه نمونه‌ای که نام ببرم که در این دسته ها چه احادیثی از قدیم نقل شده که امروز به دست ما نرسید. اگه انشالله فرصت بود و توفیق بود و یادمون بود، جلسه بعد بخشی از اون شواهد رو من مطرح میکنم. بد نیست که بعضی از اون شواهد هم بدونیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.